سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان امروز سه‌شنبه در بیانیه در شبکه اکس گفت که آقای متقی تاکید کرده که ثبات در منطقه و گسترش همکاری ها از اولویت های حکومت طالبان است. در این بیانیه همچنان آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش های کشورش برای تقویت همکاری های منطقه‌ای بر ادامه گفتگو میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه در اکس درباره این گفتگوی تلفنی نوشته که آقای عراقچی تاکید کرده است که ایران آماده است تلاش هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت امور خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان طالبان و پاکستان گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کردند که اختلافات سیاسی میان طالبان و اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان طالبان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات میان دو طرف پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت خارجه پاکستان از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزله 6.3 ریشتری 3 نوامبر در شمال افغانستان اکنون میزان واقعی ویرانی ها روشن شده است. یونسف در گزارش گفته که در مناطق آسیب دیده 874 خانه کاملا ویران شده و 2153 خانه دیگر آسیب دیده است. با گزارش یونسف هزاران نفر که با سرمای شدید روبرواند در سرپناه‌های موقت و یا در خانه‌های اقاربشان زندگی می‌کنند. نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می‌دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روز چهارشنبه در سفر به ترکیه تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد. استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان 3 دور گفتگو میان روسیه و اوکراین بود که به نتیجه پایان یافت. مسکو که پیشنهاد آتش بس را رد کرده بود از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده. در ماه‌های می و جولای دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان‌ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند. در آخرین تبادل که در اوایل اکتبر انجام شد مسکو و کیف هر کدام 185 گروگان را با یکدیگر مبادله کردند. فلسطین و جرمنی نیز در ادامه واکنش‌های جهانی از قطعنامه تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح صلح برای غزه استقبال کردند. وزارت خارجه اداره خودگردان فلسطین در شبکه اکس نوشته است که ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه بر ضرورت اجرای فوری طرح صلح تاکید می‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه جرمنی روز سه‌شنبه تصویب طرح آمریکا برای صلح در غزه را از سوی شورای امنیت خبر خوب خواند و از آن استقبال کرد. بر اساس این طرح یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد و مسیر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در آینده گشوده می شود. در حالی که روسیه و چین از رای دادن خودداری کردند، 13 عضو دیگر شورای امنیت از این طرح حمایت کردند. ایالات متحده می گوید این طرح جهان را امن‌تر خواهد کرد. و 12 تن به شمول 9 کودک در آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند که 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. رئیس جمهور قزاقستان وعده یک کمک به خانواده های قربانیان را داده و دستور داده است که درباره علت آتش سوزی بررسی صورت گیرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک اداره سازمان ملل متحد آمار تازه را در باره خسارات زلزله اخیر در شمال افغانستان ارائه کرده. زلزله زدگان چی میگن؟
از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده. ما در خیمه زندگی میکنیم. از یک طرف فقر و از سوی دیگر بیکاری به شدت ضربه ما زده است.
افزایش بهای مواد غذایی خانواده ها را در افغانستان نگران کرده.
طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشانم مواد سوخته ندارم. چی برسه با آرد برنج روغن؟
و روز جهانی پیشگیری از استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، بیشتر در یک گزارش مفصل.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده که زلزله 2 هفته پیش در شمال افغانستان صدها خانه را تخریب کرده و به اضافه از 2000 خانه آسیب رسانده. این نهاد گفته که هزاران خانواده در سرپناه های موقت و یا هم در خانه های اقارب خود زندگی میکنند. این نهاد افزوده که ده ها مکتب و مرکز آموزشی نیز تخریب شده و نزدیک به 20 ذخیره آب آسیب دیده. بیشتر در گزارش همکارم که در آن با شماری از باشنده های بلخ و سمنگان که از زلزله اخیر متاثر شدند نیز صحبت شده.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که ابعاد واقعی فاجعه زلزله 6.3 درجه ریشتر که در 3 نوامبر شمال افغانستان را تکان داد تقریبا پس از 2 هفته اکنون روشن‌تر می شود. این سازمان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 17 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده گفته است که 874 خانه در مناطق آسیب دیده تخریب و 2153 خانه دیگر قسمان آسیب دیده که اکنون هزاران نفر با سرمای شدید روبرو هستند و در پناهگاه های موقت و یا در خانه های امسایه هایشان زندگی می کنند. با گفته یونسف بر اساس ارزیابی های انجام شده زلزله زندگی روزمره مردم را در 26 منطقه برهم زده، 91 باب مکتب و محلات آموزشی را آسیب رسانده، 18 منبع آبی دیگر قابل استفاده نیستند. به همین گونه وضعیت حفظ‌الصحه هم خوب نبوده و در بیشتر مناطق مردم از صابون دستشویی و دیگر سهولت های زندگی بی بهره شدند. یونسف همچنین میگوید که فشار روانی بر کودکان و کسانی که از آنها مراقبت میکنند نیز افزایش یافته و نیازهای زمستانی روز به روز بیشتر میشود. بر اساس این گزارش ارزیابی مشترک خسارات ناشی از این زلزله نشان میدهد که در 6 ولایت زلزله زده شمال کشور 26 نفر کشته، 1172 نفر زخمی و 3027 خانواده متضرر شدند. در همین حال شمار از باشندگان بلخ و سمنگان که خانه هایشان در اثر زلزله تخریب شده می گویند که در حال حاضر در هوای سرما با کودکان خردسالشان در خیمه به سر می برند. میر احمد احمدی باشنده ولسوالی چمتال ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت وای می گوید از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده. ما در خیمه زندگی می کنیم. از یک طرف فقر و از سوی دیگر بیکاری به شدت ضربه ما زده است. خانه ما در اثر زلزله ویران شد. حالا منتظر کمک هستیم. باید غم ما خورده شود. خانزمان باشنده منطقه تاش قرغان ولایت سمنگانی به رادیو آزادی گفت که تمام خانه‌اش در زلزله فرو ریخته و فعلا در وضعیت بسیار دشوار به سر می برد. او به رادیو آزادی گفت
سرپناه نلرو کوری من شد.
وای میگوید خانه های ما در اثر زلزله ویران شده. کودکان و زنان در این سرما با مشکلات زیاد زیر خیمه ها زندگی میکنند. ما هیچ چیز نداریم. کمک های کافی برای ما صورت نگرفته است و ما با مشکلات شدید روبرو هستیم. قابل ذکر است که با تاریخ 3 نوامبر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر شماری از ولایت شمالی افغانستان به ویژه بلخ و سمنگان را لرزاند. خانواده های آسیب دیده از زلزله از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی خواهان کمک هستند. این در حال است که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه در گزارش گفته است که پس از وقوع زلزله نهادهای همکار آن با 211 هزار نفر کمک کردند. اما می افزاید که بودجه برای پاسخگویی به مشکلات کافی نیست و از 110 میلیون بودجه مورد نیاز تا کنون تنها 35 میلیون دلار به دست آمده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اما تازه در پنجمین نشست هماهنگی میان وزارت‌های سکتوری و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که سازمان‌های بین المللی نباید مسائل بشردوستانه را با سیاست پیوند دهند. او در نشست روز سه شنبه سازمان ملل متحد را به برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که بیشتر بخش‌های این سازمان در بخش‌های بشر دوستانه کار می‌کنند، اما در عمل کمک‌های بشری را با سیاست ربط می‌دهند که نمر بر روند کمک‌ها و همکاری‌ها آسیب می‌رساند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد اظهارات تأخیر امیرخان متقی چیزی نگفته است. قابل ذکر است که با تاریخ 31 اگست امسال زلزله با شدت بیش از 6 درجه ریشتر در ولایت شرقی افغانستان به خصوص کنر خسارات انگفته را وارد کرد. در کنر بیش از 2200 نفر جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه ویران شدند. آسیب دیدگان زلزله هنوز هم با امکانات ناچیز در خیمه ها به سر میبرند و آنها بارها در گفتگوهای خود با رادیو آزادی خواستار توجه بیشتر به وضعیتشان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بهای مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته. این نهاد ملل متحد در گزارش گفته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد خوراکه به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال شماری از افراد به بضاعت که از بیکاری در افغانستان رنج میبرند و توان خرید مواد غذایی را ندارند میگویند با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتنش را مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
فریبا مادر سه فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی می کنند. او روز سه شنبه 27 اقرب به رادیو آزادی گفت که در کنار سردی هوا، افزایش بهای مواد خوراکه و سوخت زمستان به شدت نگرانش کرده است.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بودجه 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ ما فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه، بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است به رادیو آزادی گفت: وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی میخریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم. ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به 2 ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادند.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا 1500 تا 1600 روپیه رسیده. روغن یک تیپ 1600 بود، حالا 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده البته. مردم هم نداره. اگر بیت میگه قرض بده یا نتی بیا از کجا شوا. ما زما خاطر بیخی باش که نمیاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیشتر بهتر شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه هفته نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می کنند. بر اساس این گزارش بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با گفته WFP با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بیکیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمت ها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد به طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است، رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این برنامه جهانی غذا WFP با تاریخ 29 میزان با هشدار نسبت به شدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوی تغذیه در این کشور به سرعت در حال افزایش است. WFP همچنان در یک گزارش دیگر به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود در حالی که نیازهای غذایی در افغانستان با شدت افزایش یافته، بودجه لازم برای ادامه فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در این کشور رو به کاهش است. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مرگ یک نوعروس 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان تحت کنترل طالبان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، این نوعروس حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مرموز در کابل در گذشته. قماندانی امنیه طالبان در کابل روز گذشته گفت که زن به نام فرخنده به گفته خانواده‌اش دچار سکته مغزی شده بود. گزارش در این مورد.
شماره از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که شیوه برخورد پلیس طالبان با پرونده مرگ فرخنده 17 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پلیس طالبان به پرونده‌های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است. آنان می‌گویند که اعلامیه کوتاه و مبهم قماندانی امنیه طالبان نه تنها به نگرانی‌ها در این مورد پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه درباره چگونگی رسیدگی پلیس طالبان و این رویداد را ایجاد کرده است. و تازگی برخی رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که فرخنده 17 ساله که حدود 45 روز پیش با پسر 17 ساله یکی از چهره های با نفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است. ناهید مسعودی فعال حقوق زن دوشنبه 26 عقرب در صحبت با رادیو زودی مرگ فرخنده را تکان دهنده خواند.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است. نظر به تصاویری که در رسانه های اجتماعی نشر شده، خشونت قتل خانوادگی را نشان میده. یعنی این یک حادثه، یک مرگ عادی نیست. نشان علائم خفق شدگی، ضرب ستم شدگی در وجودشان دیده میشه.
رقیه سوئی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید:
تداوم این وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده هست و این به مردهای دیگری جرأت میده که زنان را بسیار به آسانی به قتل برسانن و بعد بدون سر صدا به آرامی دفن بکنن، چون هیچ پاسخگویی برشان وجود نداره.
در 3 روز گذشته تصاویر متعدد منصوب به فرخنده در شبکه های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج است. همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران میگویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می شود. در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش ها، قماندانی امنیه طالبان در کابل روایت متفاوت ارائه کرده است. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، دوشنبه 26 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته که زنی به نام فرخنده 2 روز پیش به گفته خانواده اش دچار سکته مغزی شده است. او افزوده که بعدا این حادثه در شبکه های اجتماعی مشکوک توصیف شد. آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده است و خانواده او نیز به کسی مشکوک نشده و شکایت ارائه نکرده است. به گفته او تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیه طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیات درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسر فرخنده این موضوع را گفتند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه. شماری از کاربران در بخش تبصره ها در شبکه ایکس به این اعلامیه واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شدند. قیس عطل، یکی از کاربران، این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده، گفته هر زمان که زنی در شرایط مشکوک میمیرد میخواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید، فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود. اسدخان، یکی دیگر از کاربران، نوشته که پرونده تیبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان دهنده کبودی زیر چشمهایش نشانه آسیب سر است، نه سکته مغزی. برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی اما نوشتند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده های داغدار در برابر روایت های نادرست مسئولانه برخورد شود. خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو زودی در مورد این قضیه خودداری کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می کنند که پلیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده مرگ های غیر عادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع آوری کند. عبدالواحد سعادت، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
این در گام نخست وظیفه پلیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه و همچنان این مسئله را به طب عدلی راجع بسازه. قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پلیس و معلومدار ارگانهای حراست حقوق میشه.
هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند، اما برخی منتقدان حکومت طالبان می گویند که فقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف مانعی جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.
بیشتر از خبر.
امروز سه‌شنبه 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. شماری از افغانها که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت جنسی، تجاوز و حتی بچه‌بازی قرار گرفتند یا شمار دخترانی که در سنین کم قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند، میگویند رسم و رواج‌های ناپسند، مشکلات اقتصادی و زورگویی زورمندان سبب شده که آنان با چنین وضعیت روبرو شوند. بیشتر در این گزارش مفصل.
مهر ماه 22 ساله، باشنده ولایت قندوز افغانستان، یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهرما که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کو به سوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که به بالای من دستان نخ میخواست که مثلا تجاوز کنه. در دفترش من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه ایم که ترنس بودن برای از یک جای باشم. حدودی یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من بزور شراب دارم، سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن تا سالنگ مرا بردن و جمعه را لطم کردن و شرابم بزور دادن و برای تجاوز هم کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت با زور از سوی یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران، به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتر از این را تجربه می کنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی با زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، به دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود، اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید از سوی خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برام آمدن نمی توانستم به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیاد در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این خلافات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده های اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیب به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیز است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغان نیز تایید می کنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله بابرکزی، فعال حقوق اطفال افغان، به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند. قابل ذکر است که محدودیت های فرهنگی در افغانستان اغلب قربانیان این بدرفتاری را ساکت می سازد، بخصوص دخترانی که قربانی خشونت های جنسی و ازدواج های اجباری می شوند. افشای این مسئله و عدالت خواهی را برای آنها تقریبا ناممکن می سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار و اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است. سازمان ملل متحد میگوید که برای نخستین بار در سال 2022 در 7 نوامبر روز 18 نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی سوء استفاده و خشونت علیه کودکان به این هدف نامگذاری کرد که تمام کشورهای عضو این سازمان در از بین بردن و جلوگیری هر نوع سوء استفاده جنسی، آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان تلاش کرده و برای احترام به عزت و حقوق آنها عدالت خواهی کنند.
رادیو زودی اکنون 24 ساعت با شماست.